بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. چند تا سوال سروران پرسیدن که این سوالات رو جواب بدیم بعد به بحثمون بپردازیم. سوال اول این که فرمودن که تکلیف ما و متشابهات چیه؟ اینا قرار همیشه متشابه بمانند یا نه؟ خب ما آیات متشابه زیاد داریم در قرآن دیگه، و آیات متشابه هم رو پیشانیش نوشته که من متشابهم، درسته؟ باید ما ملاک محکمات و متشابهات رو داشته باشیم. یک. دو، لیستی از محکمات در هر موضوع داشته باشیم تو آیات قرآن. این دو، چون قرآن فرموده که آیات متشابه اگر کسی همینطوری ورود کنه درش باعث گمراهی میشه. اتفاقا آدم های مریض هم با آیات متشابه خیلی ور میرن. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، آدم های مریض، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، از آیات متشابه تبعیت میکنن. خب سوال، قرآن نوره یا ظلمته؟ قرآن که نوره. پس چند تا نکته راجع به متشابهات خیلی مختصر. نکته اول، تشابه در ذات قرآن نیست. ریشه متشابه بودن و غلط انداز شدن برمیگرده به ذهن و قلب مخاطب. ترجمه فهمیدی؟ هر چی ذهن و قلب مخاطب ارتقا پیدا کنه، متشابهات کم میشه. متشابهات فیکس نیست. ممکنه برای یه نفر دو ثلث قرآن متشابه باشه. هر چی این فعالیت علمی و سلوک عملیش بیشتر بشه، میزان متشابهات براش چی میشه؟ کمتر میشه، پایین میاد. به مثال گفتم دیگه، مثلا ید الله فوق ایدیهم الان برای ما متشابه نیست، یعنی کسی فکر نمی کنه که این خدا دست داشته باشه، در حالی که برای عده کثیری از اهل اسلام، اونایی که به جای مکتب اهل بیت دینشون رو از مکتب خلفا گرفتن، برای عده کثیرشون همین مشکل هست دیگه. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، از ابن تیمیه بالای منبر نشسته بود، پرسید یک کسی که این وجا عربوک یعنی چی؟ از منبر آمد پایین گفت یعنی ابن تیمیه رو میگن نابغه اسلامه اون عامه. یه نکته هم بگم، این کلمه اهل سنت کلمه غلطیه، یا سنی. سنی یعنی منتسب به سنت پیغمبر، و کسی که به سنت پیغمبر آنچنان که هست عمل کرد شیعه است. یه کتابی هم جناب تیجانی نوشته، از شیعه هم اهل سنت، که به فارسی ترجمه شده اهل سنت واقعی. اهل سنت واقعی میشه شیعه، چون مهمترین سنت پیامبر وصایت و وزارته. ترجمه فهمیدین؟ اینطور نیستش که وصایت و وزارت یه چیز عارضی باشه، این جزء متن دینه. این شما یه نکته بگم، مهمترین شب در اسلام چه شبیه؟ شب مبعث دیگه، درسته؟ تکون اسلام، قبول دارین دیگه؟ نه؟ جالبه، قرآن اصلا از شب مبعث پیامبر اصلا حرف نزد، اما از شب بعثت حضرت موسی مفصل صحبت کرده، در 4-5 هم صحبت کرده، یکیش تو سوره طهاست، 2 صفحه از شب بعثت حضرت موسی صحبت میکرد، زنش بود، همراهش، بعد گفت وایسین من برم آتیش بیارم، کمک بگیرم، بعد آمد گفتش که موسی اینجا وایسا، کفشاتو در بیار، نمیدونم انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها. انا اخترتک یعنی چی؟ من تو را به پیامبری اعلان نبوت، شب مبعثشه. ما انتظار داریم، کتاب یهودیا که نیستش، این کتاب، کتاب مسلمون ها از مبعث کی بگه؟ پیامبر اکرم بگه، ولی نگفته، این خودش سری داره، کار نداریم بهش. اما شب مبعث حضرت موسی را که گفته، برای چی گفته؟ برای یک نکته‌ای که این جریان یک جریان کلیه، اون مقداری از مبعث حضرت موسی گفته شده که قابل تسریه، یک، و دو قابل اولویت گیریست. یعنی چی؟ یعنی میگن که ببین حضرت موسی که یک پیامبر عظیم الشأن اولوالعزم، اینه رسول اکرم، سید الانبیاست، در شب مبعث پیامبر اینا اتفاق افتاده در سطوح بالاتری که قابل ذکر نیست، چون اصلا پیامبر قابل مقایسه با انبیاء دیگه نیست. این شما یه نکته خیلی مختصر عرض کنم، همه انبیاء از حضرت آدم تا آخرین پیغمبر که شاید خالد باشه، اینا آمدن انبیایی بودن که برای این دوره، دوره بشری، پیامبری کردن، بعدم با همین دوره میرن پی کارشون. این دوره بشری، این دوره انسانی از کی شروع شده؟ از حضرت آدم. کی جمع میشه؟ وقتی که مثلا حضرت حجت از جسم خودش اعراض کنه، وقتی که اعراض کنه این دوره جمع میشه، قیامت بر این دوره قائم میشه و دیگه تمام میشه، میره پی کارش. خب سوال، بعدش خدا چیکار میکنه؟ میشینه با خاطرات این دوره بحث آدمای خلق کرده بودن؟ بی نهایت دوره، خدا که فقط قرارداد خلقت با ماها که نمیشته که، بی نهایت دوره خلق میکند. قبلش چی کار میکرد؟ قبل از حضرت آدم بی نهایت دوره قبلی، از آقای امام صادق علیه السلام پرسیدن که قبل از آدم چه میکرد خدا؟ چی بود؟ حضرت فرمود الف الف آدم، آدم یعنی دوره بشری، نه یه میلیون آدم، الف الف هم به معنی یه میلیون نیست اینجا، بی نهایت، و الف الف عالم قبل از ما بوده، بی نهایت دوره هم بعد از ما، ما هم یه ذره بی مقدار جز این بیکران. نه تکرار نیست، نه دوره ها که فوتوکپی هم نیست، همونطور که وقتی شما رو خلق کرد پدرتون هم خلق کرد، پدر بزرگتون هم خلق کرد، هیچ کدومش هم تکرار نبود. تکرار در تجلی اصلا محاله، دو تا بچه دوقلو تکراری نیستن، حتی شما از اینجا میرین فردا از اینجا میرین باز تکرار نیست. به هر صورت همین الان هم اقتضاء برهان اینه. در بعضی از روایات هم اشارهشو داریم که دوره‌های انسانی دیگری همین الان هم عرض ما هستند. هم عرض دوره‌های گذشته هم همینطور. ما کجاییم؟ تو منظومه شمسی. کجا؟ توی یک منظومه از منظومه های کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری یک کهکشان از بیکران کهکشان این خوشه کهکشانی، اونم یک گوشه ای از عالمه. تجربه فهمیدین؟ همش ماها نیستیم. این نور خورشید از زمانی که ما در مقابلش قرار میگیریم 8 دقیقه طول میکشه به ما برسه. 150 میلیون کیلومتر دیگه تقسیم از 300 هزار بکنیم میشه 8 دقیقه تقریبا. یعنی فاصله ما تا خورشید 8 دقیقه است. تا آخر منظومه بگو 2 ساعته. و بشر تا کجا تونسته بره؟ ماه. مثلا 1 دقیقه خورشیدی، 1 دقیقه نوری. شاید 1 دقیقه هم کمتر. 10 ثانیه نوری. آنچه تا کنون رصد کردن تو این تلسکوپی که تو شیلی گذاشتن 18 میلیارد سال نوریه. یعنی 18 میلیارد ضرب در 365 که روزهای سال باشه، ضرب در 24 که ساعت باشه، ضرب در 3600 که ثانیه از ساعت باشه، ضرب در 300 هزار کیلومتر. این مقدار رو رصد کردن. بعد میگن ما حدس میزنیم این 1% آن چیزی باشه که میشه رصد کرد. خلاصه عالم خبرهای زیادی توش هست. اقتضای برهان این هست. در بعض از روایات هم داریم که ادوار انسانی هم عرض هم همین الان باشه. در ادوار قبلی هم همینطور، در ادوار بعدی هم همینطور. بعد تازه همه اینا میشه عالم انسانی. یعنی عالم انسانی ما هستیم، ما یه دورشیم به اضافه بی نهایت دوره های قبلی، بی نهایت دوره های بعدی و چندین و چند، شاید بگو بی نهایت، حالا بی نهایت که شاید نباشه، دوره دیگر همین الان. بعد انبیا مال این دوره هن. اما رسول اکرم این میشه عالم انسانی. بعد در کنار عالم انسانی عوالم دیگه، عوالم جمادات، گیاهان، حیوانات، جن و از همه گسترده تر ملائک. اونا مال هر انبیا مال یک دورن. اما رسول اکرم واسطه فیض کل عوالم وجوده، ازلا و ابدا. اول ما خلق الله نور و نبیک یا جابر. پیامبر اکرم ما فکر میکنیم یکی مثل سایر انبیا، حالا یکم بالاتر، همونطور که مثلا حضرت ابراهیم از ادریس بالاتره، مثلا پیغمبر میکنم بالاتر از حضرت ابراهیم. نه بابا جون، اصلا ابراهیم نمیتونه بشناسه پیغمبر را که در چه ساحتیه. بگذاریم، سوال اول پس چی بود؟ راجب متشابهات بود. نه، به میزانی که این اهل سنت رو میگفتم، سنی واقعی، شیعه است، اونی که به بعد به این مناسبت گفتیم شب مبعث پیامبر اکرم به قیاس اولویت شب مبعث حضرت موسی رو مطرح کرده. در بعثت حضرت موسی چی مطرح شد؟ وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی. ولایت مال زمان قبل مردن پیغمبر که دیگه داره میره بگه قدیر را میخوام بگم نیست. ولایت، وزارت و وصایت همزمان با نبوته، یعنی در شب مبعث دو تا حکم خورده میشه، حکم نبوت و حکم وزارت. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. بعد خدا هم چی فرمون؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، قبلا هم اصلا داده شده و اینم که تو درخواست کردی درست درخواست کردی، اصلا درخواستت هم به الهام خودم بوده، یعنی نمیگه تو گفتی باشه پس میدهم، میگه پس داده بودم. قد اوتیت فعل ماضیه، عطا شده بود به تو این درخواست. این هم حالا به مناسبت اهل سنت، سنت پیامبر بیش از اون چیزی که ما فکر کنیم متمرکز در ولایت. به هر صورت به برکت زحمات اهل بیت خیلی از آیات برای ما تشابه بالاخره دیگه نداره، خیلی از آیات هم متشابه دیگه، باید حل و فصلش کرد. اما فهمودن که خب یعنی تا روز قیامت میخواد متشابه بمونه؟ نه، بنام نبوده متشابه بمونه. اگر به جای هوسمداری مردم دنبال کشف حقیقت بودن و تمکین میکردن به وصی پیغمبر، کم 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 حل میشد اینا دیگه، بلا نیست که همیشه توی جهل بمونه آدم. منتها دهان مبارک امیرالمومنین رو بستن، کنارش زدن، خیالات، اوهام، خرافات آمده جای تفسیر قرآن رو گرفت. اصلا مهمترین کار امیرالمؤمنین هم همین بیان تفسیری قرآن بود دیگه. این مشهور شده که قرآن امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین قرآنی داشت آورد، اتفاقا فهمود که من دست به سیاه و سفید نمیزنم تا قرآن رو جمع کنم، قرآن رو جمع کنم. بعد قرآنشو آورد، گفت این قرآن، اینا هم گفتن که نخیر ما به قرآن شما احتیاجی نداریم. بعد این تو کتاب علوم قرآن مشهور شده که این قرآن متفاوت بود با قرآن رائج، تفاوتش هم به این بود که به ترتیب نزول بود، یعنی از سوره اقرا شروع میشد، مثلا بعد سوره مزمل، بعد مثلا فلان، بعد قلم، بعد چی، آخرش هم مثلا میشد سوره مائده یا مثلا سوره نصر. این حرف قابل پذیرش نیست به چندین و چند دلیل. ضمن این که همیشه قرآن اینجوری نبوده که مرتب نازل بشه، مثلا سوره نساء بعضی از آیاتش در ضمن سوره نساء سوره توبه مثلا آمده، اینطور نیستش مرتب بشه بعد اون سوره ها از هم میپاشه. این که چرا ترتیب نزول با ترتیب کنونی متفاوته برمیگرده به قبل از اینکه پیامبر اسلام را عرضه کنند و بعد از عرضه، یعنی به عبارت دیگه زمان تکون و بعد از تکون، بحث مفصل داره، بحثش اینجا نیست. به هر صورت یکی از ادلهش هم این که وقتی که حضرت امیر قرآنش آورد اونا چی گفتن؟ گفتن ما به قرآن حضرت عالی احتیاجی نداریم، در حالی که اگر قرآنش متفاوت بود با قرآن رائج باید چی میگفتن؟ گفتن مرد حساب اصلا قرآنی که تو آوردی با قرآن امت و جماعت نمیخونه، سازگاری نداره. اونا حرفشون چی بود؟ تفاوت قرآن امیرالمؤمنین با قرآن رائج تو همین نکته بود، قرآنی بود با توضیحات، با تفسیر نبوی، یعنی هر آیه توضیح لازم که کلید اون آیه بود و رمزگشایی میکرد از اون آیه رو داشت. چی گفتن؟ گفتن حسبنا کتاب الله، مرد حساب. ما خودمون عربیم، قرآن رو میفهمیم، نیاز به توضیح شما یا پیغمبر هم نداریم، ما احتیاج نداریم. بله، اگر مردم به جای دنیا طلبی همراهی میکردن با حقیقت، امروز وضع ما خیلی خوب بود. الان خیلی ما گرفتاری داریم، گرفتاری فهم ها تو هم متن قرآن. خب خلایق هرچه لایق دیگه. از این میترسیدن که حضرت امیر سخت بگیره، بخور بخور نباشه، وقتی که علی رو بگذارن در خونه کس دیگه بره، تبعاتش هم میچشن دیگه. حالا ما هم همون تبعات اونا رو داریم، تاوانش رو میدیم دیگه. این پس نکته اول، که متشابهات همیشه متشابه نخواهد ماند. انشاءالله امام زمان علیه السلام هم که بیان، متشابهات حل میشه. ببینید حجم تفاسیر علوم مختلف چقدره، و تا امام زمان بیاد همین حجم هی داره اضافه میشه دیگه. تحقیقات، مطالعات، مقالات، پژوهش ها، همه اینا تا اون زمان هر چی شده، مثلا میشه 3% اون چیزی که امام زمان میگن، 2/27 دیگه 6%. 94% از علم مانده. تازه اینم که فرمودن 2 حرف از 27 حرف تا زمان امام زمان کشف میشه، معلوم نیست این 2 حرف واقعا 2/27 باشه. ما خوشبینانه میگیم 2/27، چون که وقتی 2 از 27 نیست، دقیقا کسر، کسر ریاضی نیست، ولی اگر باشه، هر آنچه علامه های طباطبایی و تهرانی و حلی و دیگران آوردن، همه رو رو هم بریزین یک کاسه بکنیم، میشه 6. 94% باید انتظار بکشیم تا حضرت باز کن. اما وظیفه ما، وظیفه ما این نیستش بگیم خب حضرت بنا بیاد پس ما هیچ تلاش علمی نکنیم. وظیفه ما اینه که قرآن را هرچه بیشتر بفهمیم. پس یک گام جلوتر باید برداریم. اولین چیز این که ما اصلا محکمات و متشابهات رو بدونیم چیه، ملاکش چیه، یعنی محکمات تو هر موضوعی چیه. الان مثلا آیه فطرت محکمه یا متشابهه، ملاک چیه. بعد دو، اگر ما محکم یک موضوعی یا یک آیه‌ای را پیدا کردیم، اون وقت دیگه آیه متشابه از تشابه خارج میشه. توجه فرمودین؟ مثلا ما آیه داشتیم که میفرمود ید الله فوق ایدیهم، دیگه همین آیه ساده. این آیه متشابه دسته چیه؟ یا مثلا الرحمن علی العرش استوا، خدا رو تخت نشست. خدا رو تخت نشست یعنی چی؟ بعد یه محکمی داره این آیه که مثلا میفهمد لیس کمثله شیئون، هیچ چیز مثل خدا نیست. پس خداوند هرچی ما تصور بکنیم نیست. پس دست، دست حسی نداره. درست شد؟ پس این دست چی میشه؟ میشه از باب کنایه، احاطه، قدرت. درسته؟ میگیم دست خدا به همراه. تو هم فارسی هم که این انقدر برای ما روشن شده که تو فارسی هم به کنایه به کارش میبریم. این دست خدا، این خدا تو رو تحت عنایت خودش، حمایت خودش، احاطه تشریفی خودت، خودش قرارت بده. توجه فهمید این چی شد؟ اگر محکم هر متشابهی رو کسی پیدا کنه، دیگه اون متشابه از متشابه بودن براش چی میشه؟ خارج میشه. منتها این کار یه مفسر برجسته است که بدون اولا محکمات هر موضوع چیه، ثانیاً محکم این یکی آیه چیه. مثلا ما 30 آیه مثلا داریم محکمات در موضوع مثلا عصمت، حالا 10 تا آیه متشابه هم داریم تو عصمت. مثلا خدا به پیغمبر گفته افالله انک لمازن تلهم، چرا این کاری کردی، چرا اجازه دادی؟ محکم این یه دونه کدومه؟ ترجمه فهمیدین؟ اگر کسی اینو بتونه پیدا کنه. و راه علم هم بازه، برخلاف مسیحیت و یهودیت که میگن باید انحصاری باشه، هیچ کس نمیتونه بیاد تو فضای مثلا تفسیر انجیل یا تورات کار کنه مگر اینکه از نسل مثلا لاوی باشه یا از نسل مثلا فلان چی باشن. روحانیشون میدونین یهودی ها از یک نسل خاصی هن. از نسل لاوی هن. اون بچه بزرگ حضرت یعقوب اسمش لاوی بود، بچه های اونو بهش میگن لاویان، یعنی مثلا روحانیون. یا بعد از نسل هارون باشن، هارون برادر حضرت موسی، که البته خود حضرت هارون هم از نسل لاویه. چون میدونین از بین بچه های حضرت یعقوب هیچ کدومشون نبوت ازشون منتقل نشد. حضرت یوسف هم تقدیرش نبود که نبوت از نسل او باشه، نبوت بنی اسرائیل از نسل همون لاویه اتفاق افتاد. کاری نداریم. اسلام اینطوری نیستش که بگه که فقط از یک نسل خاص. راه برای همه شما بازه. یه مقدار تفسیر مطالعه بفرمایین، کم کم میبینید خیلی از آیات براتون حل و فصل شد. همینجا یه نکته بگم، نکته مهمیه. ببینید هر مسلمانی واجبه براش، این واجبه که میگم واجب فقهی که فقها بگن نیست ها، واجب ایمانیه که کتاب خدای خودش رو بفهمه دیگه. نه ما همه چی مطالعه میکنیم، پای صحبت همه کس هستیم، همه جور فیلمی میبینیم، تو همه کانالا میریم دیگه. سخاوتمندانه عمر خودمونو داریم چیکار میکنیم؟ بذل و بخشش میکنیم. چون شما به هر چی توجه میکنین داریم به اون میبخشین عمرتونو دیگه. تو هر کانالی توجه میکنین داریم به اون مدیر کانال عمرتونو میبخشین. جود دارین. در اینجا نباید جود داشته باشه. در عمر باید آدم بخل داشته باشه. به هر صورت اینو داریم میبخشیم. خب روز یه ربم این عمر شریفتونو پای حرف خدا حرام کنین اشکال نداره. بعد ما نکردیم، دوست داریم همه عالم هم به ما خدمت کنه. نه بابا جون نمیشه. اگر کسی یک رب در شبانه روز، یک رب که زیاد نگفتم، میشه 1% شبانه روز مطالعه کنه، میتونه 4-5 صفحه مطالعه کنه. یعنی در ماه میشه چند صفحه؟ 150 صفحه. هر 2 ماه 1 جلد، هر سال 6 جلد. یعنی اگه حضرت عالی از بلوغتون 30 سال گذشته باید 180 جلد کتاب خونده باشین. با چقدر؟ با یه رو. من یه رو از وقتم حروم خدا نکردم، فهم دینم نکردم، بعد مده ای هم هستم که من عاشق خدا و عاشق دینم. خب میشه جور در میان؟ میخوام کل نظامم به من سرویس دهی کنه. خودتون خجالت نمیکشین؟ من خجالت نکشم؟ اگر به جای یک رب چقدر 1.5 دقیقش کنیم، میشه 1000م شبانه روز. باید تا حالا 20 جلد بعد از 30 سال از بلوغ خونده باشه. من 1000م وقت خجالت میکشه آدم دیگه. اگر کسی وقت بذاره بالاخره میرسه. راه بازه. این پس تکلیف متشابهات. تو تفاسیر هم زحمتش زیادی کشیده شده. مثلا در همین تفسیر المیزان آیات زیادی که قبلا متشابه بود الان چی شده؟ تشابهش زدوده شده. یعنی فهمیدیم مسئله از چه قراره. مثلا یکی از آیات متشابه این بود که ابراهیم اذ قال لابیه آزر، مثلا اتتخذ اصناما آلهه، مگه میشه بابای پیغمبر کافر باشه؟ البته اینو تو روایت هم ما داشتیم که این باباش نبوده، مثلا عموش بوده، ولی مرحوم علامه طباطبایی با تحلیل قرآنی میگن که این باباش نبوده، که اگه روایت هم نداشتیم این آیه چی میشد؟ محکم میشد برای ما، روشن میشد. و هر چقدر کار بشه کم متشابهات کمتر میشه. این سوال اول. سوال دوم، فرمونده بودن که حضرت خضر و حضرت موسی، موسی پیغمبر اولوالعزم، خضر یه بنده خداست، چطور میشه پیغمبر اولوالعزم که اعلم زمانش باید باشه بره از تابع یک فرد دیگه بشه؟ البته خب حضرت خضر پیامبر به این معنا که به یک قومی مبعوث باشه شاید نبوده، شاید هم بوده باشه، اینا چون میدونین در خیلی روشن نیست، شاید بوده و بعد از مدتی اون رسالتش تبدیل شده به رسالت باطنی. ما اینا را تاریخ روایات قطعی که بتونیم روش قسم بخوریم نداریم. اما خدا چجوری معرفش میکنه؟ میفهمد فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا علما. حضرت موسی و یوشع که وصی حضرت موسی باشه، فوجدا اونجا که برگشتن تو مجمع البحرین، فوجدا یافتند عبدی را از عباد ما، اینجوری معرفش کرده که رحم آتیناه رحمتن من اندنا، رحمت خاصی ما بهش داده بودیم. این رحمت هم چیه نمیدونیم مثلا، چون در مقابل علم قرارش داده، رحمت و علم داده بودیم. البته شاید بشه تحلیل کرد که این رحمت چیه، فعلا بحث ما نیست اینجا. و علمناه من لدنا علم، علم لدنی که میگن از همینجا گرفته شده. لدن یعنی چی؟ نزد. اند هم یعنی چی؟ نزد. فرق لدن و اند اینه، مثلا این کتاب مال شماست، من از شما گرفتم بردم خونمون، امشب آمدم اینجا میگین کتاب من کجاست؟ میگم کتاب تو شما نزد منه، در حالی که تو دستم نیست الان. یه وقتی این کتاب هم الان تو دست منه، این کتاب من کجاست؟ میگم نزد منه. این نزد با اون نزد تفاوت داشت دیگه، نه؟ این نزد که همین الان دست منه، در حضور منه، در عربی میشه لدن، لدا. اونی که ممکنه در حضور باشه ممکنه هم در حضور نباشه میشه چی؟ اند. بنابراین همه علوم من اند الله، علمی نیستش که از جانب خدا نیاد، اما بعضی از علوم هست که اون عالمش چجوری کسبش کرده؟ بلا واسطه، محصول حضور در نزد پروردگار اون علم، یعنی با اتصال به خدا حاصل میشه، میشه علم لدنی. علم اندی نیست، لدنیه. حضرت خضر رو اینجوری خدا معرفی کرده. البته از کدم این نکات زیادی داره، اینا دوتایی رفته بودن پیش حضرت خضر برای یافتن خضر، اما به خضر که میرسن دیگه صحبت از یوشع دیگه نیست، موسی تنها میشه با خضر، در حالی که خب یوشع هم وصیش بوده، اصلا رفته بیکار که نبوده بگه من بدرقت میکنم تو اونجا. چه سریه؟ اینم خودش برای خودش سری داره. تا اون لحظه ملاقات بود، ولی بعدش دیگه نیست. یوشع هم وصی حضرت موسی است البته. بعد یکی از نکاتی که تو این داستان هست اینه که حضرت موسی علیه السلام در وقت وحی و چه اینها، چون این مال آخر عمر حضرت موسی است، یه وقتی به ذهنش گذشت که من اعلم زمانم، در روایت البته اینطوری داریم. بعد خداوند برای اینکه ملتفتش کنه که علوم دیگه‌ای وجود داره که تو از اون مطلع نیستی و کسان دیگه‌ای موکل بر اون علوم هستن، گفت حالا شما باید بری پیش یه نفر دیگه. منتها این حرف درسته که او اعلم زمانه، اعلم به شریعت خودش هم هست، یعنی حضرت موسی در مسائل شریعت از حضرت خضر اعلمه، اصلا خضر خودش از امت حضرت موسی است و باید به شریعت موسی، چون انسانه باید به یک شریعتی عمل کنه و در زمان حضرت موسی به شریعت حضرت موسی عمل میکرد. امروز هم به شریعت پیامبر مثل ما نماز میخونه حضرت خضر و الان مأمومه و امامش هم امام زمانه. اینطور یعنی خضر مسلمانه به دین اسلام، از امت پیغمبره، قبلش هم از امت حضرت عیسی بود، قبلش هم از امت حضرت موسی. الا اینکه در عین اینکه او به این شریعت عمل میکنه، مراتبی از سیر، البته اینا که میگیم نمیشه باز قطعی گفت، چون همیشه اینا یک مواردی داره که حالا اونا دیگه قابل بیان اینجا نیست، ولی ظاهرا اینطوری باشه. در عین حال او به واسطه سلوکی که داره و به واسطه تقدیری که براش شده و به واسطه حکم ازلی که برش رقم خورده، مأمور به باطن عالم هست. بنابراین اموری از باطن عالم را میداند که امامش که حضرت موسی باشه نمیداند دیگه، چون او مأمور به این نیست. توجه فرمودید؟ اینم از باب تربیت الهیه دیگه، پیغمبر خودش هم تربیت میکنه و حالا اون کیفیت و اون تربیتش دیگه فوق تصور ماست. این نکته دوم. پس حضرت خضر یک نبی خداست که مأمور به باطنه و علومی از باطن رو داره که اون پیغمبر زمانش نداشته، گرچه در سایر علوم تابع اون پیغمبر. اما سوال سوم پرسیده بودن که وضعیت شیطان و تمردش از خداوند چجوریه؟ مگه شیطان مقهور اراده خدا نیست؟ چطور میتونه اراده شیطان بر اراده خدا غلبه کنه؟ یعنی خدا میگه مثلا فلان کار را بکن، حالا نه شیطان، بنده و شما هم همینطوریم دیگه، خدا میگه فلان کار را بکن، من میگم نه نمی کنم. یا خدا دستور داده که فلان کار را انجام بدهید، من میرم مانع میشم، خدا امر به خیر میکنه، منم امر به شر میکنم، اتفاقا حرف منم نفوذ میکنه، مردم میتونم گمراه کنم. این برمیگرده به توجه به دو نوع ارادهی که خداوند داره. خیلی بخوام ساده و مختصر عرض کنم، اینجوری میشه. ببینید خداوند یک ارادهی بر خلق و وجود عالم داره، اصطلاحاً بهش میگن ارادهی تکوینی. درست شد؟ این مثال را خوب دقت کنین، یه لحظه چشاتون رو ببندین، همه ببندین چشا رو. یه باغ تصور کنین، یک باغبان داره باغ رو آب میده، بعد باغ رو که آب داد داره گلا رو مثلا کار میکنه باشون، حالا یک ساختمون ایجاد کنین، حالا یک دونه گوسفند، همه اینو. خب برگردین، شما چه کار کردین؟ تو ذهنتون خلق کردین دیگه، درسته؟ خلق در هر عالمی متناسب با همون عالمه. خلق در ذهن میشه موجودات ذهنی، درسته؟ خلق در عالم عین یعنی خارج از ذهن هم میشه موجودات خارجی. اون قدرتی که شما تو ذهنتون دارید رو ضرب در بی‌نهایت کنید میشه قدرت خداوند در خلق این عالم. حالا سوال این که خواستید اون باغ و باغبونه و اینا بیاد و این که ایجاد شد چقدر بینش فاصله شد؟ هیچ. ازا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دو، حالا که ارادتونو برداشتین چی شده؟ الان باغه کجاست؟ باغبونه چی کار میکنه؟ محو شد نه؟ وگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها. یک آن ارادشو برداره عالم در کتم عدم میره. سه، برای اینکه اونا رو خلق کنین آجر و مصالح و نقشه و اینا کشیدین؟ خداوند خلقش ابتداییه. خسته شدین؟ با حرکات و ادوات و آلات و اینا بود؟ فاعلن لا بالحرکات. خداوند فاعله اما فعلش با حرکتها و اینا نیست. حالا که محو شد یه خاکستری، یک باقی مانده ای ازش موند. سوال بعد، اون باغبون که باغ آب میداد، اون باغ آب میداد یا شما داشتین باغ آب میدادین؟ کی داره آب میده؟ هم میتونیم بگیم باغبون، اگه بگین من آب میدادم چی؟ درسته؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو نبودی که سنگ زدی، خدا بود. اصلا اون باغبونه چی بود؟ اون باغبونه چیه؟ تمام سراسر وجودش چی بود؟ نگفتین؟ اراده شما بود، نه؟ ارادتون رو با اراده خودتون به اون شکل در آوردین. وقتی هم که نخواستین ارادتون به حال بسیط خودش برگشت. شما که بی اراده نشدین که، درست شد؟ تار و پود وجودش اراده شماست، اراده شماست به اون شکل. حالا ما این قدرت رو تو ذهنمون نداریم، اما فرض کنیم می داشتیم، ما اون باغبونه رو نمیتونیم بهش اختیار بدیم بگیم هر کاری که میخوای بکن. اما اگر اختیار میتونستیم بهش بدیم، درسته؟ بعد به اون باغبونه امر میکردیم. بعدم امر چی؟ امری که بهش اختیار دادیم، گفتیم گلار مثلا نوازش کن و رتق و فتق کن و آب بده تا من به جایزه بدم. ولی بهش چی دادین؟ اختیار دادین. اختیار دادین یعنی چی؟ یعنی میتونه این کار رو انجام نده. اونم بیاد به جایی که گلار رو آب بده، بیاد گلار رو از بین ببره، لغت کنه. بازم به اراده شما هست یا نه؟ یعنی شما میتونید بگید من این کار رو کردم یا نه؟ یعنی بین آب دادن گل از لحاظ وجودی و لغت کردن گل فرقی وجود داره؟ اون به شما بیشتر انتساب داره، اونجا از حیطه شما خارج شد، فرقی نکرد دیگه، قبول دارین؟ از حیث تکوینی و وجودی هیچ چیز از حیطه خداوند خارج نمیشه. بنابراین همون مقدار که طاعت مطیعان به خداوند منتسبه، معصیت عاصیان هم وجودن منتسبه. یعنی اینطوری نیست شیطان بیاد کار از دست خدا خارج کرده باشه بعد خدا بگه اه حالا چی کارش کنم دیگه. اما از حیث تشریعی شما خودتون بهش اراده ها رو دادین، درسته؟ ولی بنابراین از این حس به شما منتسب هست. اما از این حس که شما ازش نخواستین گلا رو لغت کنه، ازش خواستین گلا رو آب بده دیگه، ولی لازمه رشدش اینه که کار خیر رو چجوری انجام بده؟ با اختیار انجام بده. چون اگه کوکش کنین دیگه هنری نکرده، ثواب و عقابی هم نداره. درسته؟ ثواب و عقاب مترتب بر اختیاره. لازمه اختیار هم اینه که اون بتونه هم اطاعت کنه هم اسیان کنه دیگه، سر دوراهی قرار بگیره بتونه انتخاب کنه. این دومی میشه اراده تشریعی. اون اراده اول اراده تکوینیه. شما خلقش کردین و چه اطاعت کنه چه اسیان کنه به شما منتسبه، از حیطه وجود و اراده شما خارج نمیشه. دومی اینه که حالا به بعضی از مخلوقاتتون تو ذهن، مثل اون سنگه، مثل اون گوسفنده، مثل اون ساختمونه، مثل اون آجره، مثل اون گله، اختیار ندادین، سر دوراهی هم قرارش ندادین. البته این که گفتم تسامحه، همه موجودات اختیار دارن، همین دستمال کاغذی الان اختیار داره، الا اینکه اختیارش ما درک نمی کنیم. همونطور که وجودش ضعیفه اختیارش هم ضعیفه. اصلا بعضی چیزا رو نمیدونم همینجا گفتم یا نه، قرآن میگه که اگر ما یه مقداری ایمانمون ضعیف باشه و کس دیگه میگفت، میگفتیم دیوونه است. شما رفتیم پای کوه مثلا کوه نوردی کنین، یه سنگ میبینین داره میافته، یکی بگه بیا کنار، خوف خدا رو بهش غلبه کرده، خودشو داره میندازه پایین، میگن چی شده این بدبخت؟ دیوانه شده دیگه. نه، نفس آیه قرآن و ان منها لما یهبط من خشیت الله، میگه بعضی از این سنگایی که میبینید از کوه داره میفته پایین، به علت اینه که خشیت خدا برش غالب شده، خودشو داره میندازه پایین، هبوط میکنه از خشیت خدا، نه از گرما و سرما استکاک نمیدونم اینا. درست شد؟ عالم توش خبرهاست دیگه، حالا همه ما که درک نمی کنیم. پس اون اراده تشریعی میگه که شما این کارو نکن، ولی خودش تکوینن خواسته که بتونه انجام نده، بتونه اسیان کنه. بنابراین در این حال که به خودش منتسب هست، از حیطه وجود حق تعالی هم خارج نشده. شیطان هم یک وجود مستقله، یعنی یک وجود اینطور نیست یک خیال باشه، یه انرژی منفی یا مثبت باشه، یه وجوده مثل من و شما که در شیطنت به اوج رسیده، یعنی شده نماد اسیان، نماد هوای نفس. چون اینم بعضی جا میگن که شیطان همون مثلا انرژی های منفیه، همون خطورات ناصحیح امثال اینها. نه، یه وجود روشنی. یکی دو تا از سوالات موند که از شب آینده درس میکنم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.